أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره تکویر به آیه شریفه و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت، این دو آیه رو طرح کنیم که معطوف به پنج آیه قبلی است که در این باره مورد اشاره بود: اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشاب و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت. در رابطه با بهار چندین بار تا حالا صحبت کردیم و گفتیم بهار که همون معنای دریا رو در حال حاضر میده، جمع بحور، ابحر و بحار برای بحر مطرح شده. البته قبلا گفته بودیم بر رودخانه هم صادقه، علتش هم اینه که بحار مطابق اون چیزی هم که مرحوم آقای مصطفی میگه، یعنی محل وسیعی که هرچی توش هست تموج داره، موج میزنه. یکی از لغت‌هایی هم که از اون متخذه بحرانه، بحران معروف خودمون، بحرانم یعنی چیزی که درش تلاطم، تموج وجود داره. لغت بحر رو چون سابقا چند بار بحث کردیم عبور کنیم. لغت سجره که ازش سجرت در آیه ما نحن فیه اخذ شده، به معنای افروختن آتش، سرخ کردن تنور و شعله ور کردن آتش گرفته شده، اما به معنای پر شدن و مملو شدن هم ظاهرا آمده. مرحوم آقای مصطفی میگه که در این لغت اون چیزی که وجود داره، اون فیضان و هیجان و تلاطمی است که در اثر پوری باشه. دیدید اگه یه ظرفی لب به لب باشه، این با کوچکترین تکونی آب شروع میکنه به قول امروزی ها لب پر زدن، متلاطم شدن. اون وقت ایشون میگه اگه این در دریا باشه، به معنای تموج شدید و طوفانه، چون دریا که پر میشه آب توش میاد، هیجان و فیضان پیدا میکنه و طوفان میشه. اگه در آتش باشه به معنای شعله کشیدن و شراره کشیدنه، شراره به اون قسمت بالای شعله میگن و این شراره کشیدنه. لذا یک قدر مشترکی است بین تموج دریا در اثر شدت فیضان و تموج آتش در اثر شراره کشیدن آتش. این ما بین این دوتا قدر مشترکی در نظر بگیرید که اون رو بهش میتونیم بگیم سجره یا سجره یا سجره. خب یک آیه دیگه ای در قرآن هست مطابق این مسئله که آیه تکاندهنده ای هم هست: الذین کذبوا بالکتاب و بما ارسلنا به رسلنا. کسانی که قرآن رو تکذیب میکنند یا کلن کتاب الهی رو و مضمونشو و به ما، اون چیزی که ارسلنا بهی رسولنا، اون مضمونی که ما رسولمون رو برای او فرستادیم، توحید باشه، معاد باشه، فسوفه علمو، حالا دیر نیست، میفهمن شی ازل اغلالو فی عناقه، وقتی این قل و زنجیر رو میندازن به گردنشون و سلاسلو و این زنجیرهای سلسلوار رو هم به اونها میبندن، یسحبون اونها رو میکشند. کجا؟ فل حمیم، میکشند تو آتش. ثم فی النار یسجرون، سپس اینها در آتش یسجرون میشن. نکته مهم اینه که نمیگه اینها در آتش میسوزن، میگه خودشون تبدیل به شعله میشن. اشاره به اون آیه است که اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، از اون آتشی بترسید که هیزمش خودتونید، نه اینکه شما رو در اون میندازن، خودتون میشید هیزمش. وقود یعنی چیزی که باعث پیدایش آتش میشه. این آیه هم نکته بسیار لطیفی داره که ثم فی النار یسجرون، اینها در آتش افروخته میشن، خودشون افروخته میشن، خودشون تبدیل به شعله میشند. آتش چگونه زبانه میکشه؟ اینا خودشون زبانه میکشند. یا اگر مطابق تعبیری از آقای مصطفی بگیریم که لطیفه، میگه همینجور میریزنشون رو کله هم. فناریوس جرون یعنی جهنم و یک فضایی در نظر بگیرید، اینها رو روهم میریزن، اینها اونجا تلاطم پیدا میکنن، شروع میکنن روی هم ریختن. جمعیتی که روی هم میریزه و این مسائلی که مثلا منا بود چند سال پیش که اینها روی هم ریختن و خفه شدن، همینجوری تکون میخورن، اون زیری دست میاره بالا، این عقب میره. نگیم خودشون تبدیل به آتش میشن، خودشون اونجا روی هم تلمبار میشن و این تلمبار شدنشون مثل اینه که یک دریای متلاطمی پدید آمده. لغت در قرآن یه جای دیگه هم به کار رفته، میفرماید و تور و کتاب مستور. خب قسم به تور، قسم به کتابی که نوشته شده، فی رق منشور، در یک تومار سرگشاده، و البیت المعمور، و یک خانه‌ای که آباده، و سقف المرفوع، و قسم به آسمان که سقف بالای سر شماست و مرتفعه، و البحر المسجور. بحر المسجور اینجا یعنی دریای مسجور. خب یعنی چی؟ این از اون مواردی است که خیلی مترجمین توش تهافت ترجمه دارن. یه عده گفتن یعنی مواج، از این سجره گرفتن، گفتن خب یعنی طوفان شده، تلاطم شده، مواج. یه عده گفتن یعنی پر شده، یه عده گفتن سرشار از آتش، دریایی که سرشار از آتشه. دقت کنید، مخصوصا دارم اینو میگم چون به آیه ما نحن فی هم مربوطه. بعضی از مترجمین آمدن گفتن، مفسرین در اون بحر مسجور، گفتن خب امروزه ثابت شده که مرکز زمین مواد مذابه. بله، مرکز زمین داغه و پوسته زمین خنکه، و این پوسته زمین هم بسیار به نسبت به کل قطر زمین لایه بسیار نازکی است. به همین جهت تمام این بالا پایینای کوه‌ها و اینها مثل این یه توپ در نظر بگیرید، توپ ماهوتی، این پرزای روی این توپ، یعنی کل کره زمین، همه این کوه‌ها و عمق دریاهاش مثل یه ذره بالا رفتن و پایین رفتن پرزه ها روی توپ ماهوتیه، مثل این شیارهای روی توپ پلاستیکیه، زمین رو ناجور نمیکنه، زمین گرده از بیرون که نگاه میکنن. این بالا پایین رفتن ها اینقدرها به نسبت به کل زمین زیاد نیست، خیلی به نسبت به کل حجم زمین کمه. مرکز زمین داغه، خب همین هم باعث بسیاری از فعل و انفعالات میشه، پوسته رو دائم میشکافه، بالا میاد، باعث زلزله هایی میشه، فشار به پوسته میاره که قبلا شاید توضیحش هم در مواقعی داده باشیم. این گفتن چرا تعبیر میکنه بحر المسجور، بخواد بگه این زمین مرکزش داغ و سرشار از آتشه، لزام تعبیر به بحار نمیکنه. بحر یک دریاست که این دریا مسجوره، در مقابل یک آسمان که بالای سر شماست سقف مرفوعه. این هم گفتن پس مراد از این همون در همون آتش گرفته برافروخته شده شعله ور شده است که به این مرکز زمین تعبیر به مسجور کرده. خب توجه به این بکنیم، این تلاطم و شعله کشیدن گاهی در مقام رحمت خوبه، میگه دیگ رحمت الهی به جوش آمد تا نگردد دختر حلوا فروش، دیگ بخشایش نمی آید به جوش. این به دریای رحمت الهی متلاطمه، این صفت خوبیه. اما اگه در مقام غضب باشه خیلی بده، میگه آتش الهی شعله میکشه. پس این از اون صفات دولبه، یعنی ممکنه این هر چه تلاطم میکنه به نفع باشه و اتفاقا ممکنه هر چه تلاطم میکنه در مقام غضب باشه و به ضرر باشه. خب حالا برگردیم به تعبیر خودمون. قبل از این که بگیم یه نکته بگیم، و اون این که سجر ظاهرن خودش به معنای طوفان شده، طوفانی شد، سجر البحرو یعنی لازمه. پس وقتی میشه سجر یعنی طوفان کرد دریا را، سجرت یعنی طوفان زده شد. به این توجه بکنید، چندین بار تا حالا گفتیم مجهول متعدی هم معنای با معلوم لازم نیست. هم معلوم لازم رو ما میگیم آمد، متعدی میشه آورد، ولی وقتی مجهول میشه آورده شد. معلوم لازم میشه آمد، مجهول متعدی میشه آورده شد، درش یه نقش فاعلی مجهولی خابیده. اینجا هم اگه گفتید سجرت با سجره فرق میکنه، سجره یعنی دریا طوفانی شد، اگه حالا طوفان بگیریم آتش گرفت. اما اگر سجره بخونیم میشه دریا طوفان زده شد، یعنی کسی در او طوفان به پا کرده بود. آن که طوفان به پا کرده بود نمیخوایم بگیم، میگیم طوفان به پا کرده شد، به این معنا میبریمش متعدیش میکنیم. خب با توجه به این معنای آیه رو یه بار بررسی کنیم. در قیامت، حالا خواهیم گفت یا قبل قیامت یا خود قیامت، کوها قرار شد اتفاقاتی براشون بیفته و گفتیم این اتفاقات خیلی واژه‌های مختلفی درشون هست، بست الجبال و بسا، سیرت الجبال و انواع دیگه‌ای که تعابیر بود، هوا ان منبسا. اما در رابطه با دریا ظاهرا دو تعبیر داریم، یکی این سوره است، یکی سوره انفطار که از نظر ترتیب بعدیه ولی ما خب قبلی بحث کردیم، و اذا البحار فجرت، تعبیر میکنه از این که دریاها به تعبیر عامیانه منفجر شد، شکافته شد. پس اون لحظه یه اتفاقی افتاده که این اتفاق از یه زاویه میشه گفت دریاها شکافته شد، از یه زاویه میشه گفت دریاها متلاطم شد، شعله‌ور شد، طوفانی شد، متموج شد. قدر جامع این اتفاق رو بگیریم ببینیم چیه. یه معناش اینه که قبلا گفته بودن که یعنی دریاها شکافته میشه و خشک میشه، یعنی آبش فرو میره، یا خشکی‌ها بالا میاد دریاها تمام میشه. خب این معلومه امروز که یه تغییر بسیار کوچیک در کف دریا سونامی را میندازه، چه تلاطمی در دریا ایجاد میکنه. حالا یهو کف دریاها شکافته بشه، این آبها بخوان برن پایین، هم میشه گفت شکافته شد دریاها، هم میشه گفت چه تنوجی توش پدید میاد. یعنی اگه کف دریاها در آن واحد شکافته بشه که بخواد آب رو ببلعه، این دریا همش طوفان میشه، همش به هم میریزه. این با فرض این که بگیم سجرت به معنای طوفان شدن و به هم ریختن و متلاطم شدن و متنوج شدنه. یه معنای دیگه اون فجرت این بود که گفته بودن دریا شکافته میشه، مراد یعنی ساحل دریا شکافته میشه. شما یه سدی رو در نظر بگیرید، این سد یه دونه دیواره جلوی آب رو گرفته، اگه این دیواره بشکنه این آب سرازیر میشه. به تعبیر میکنیم میگیم این دریای پشت سد شکافته شد. حالا اگر این حوضچه‌های بزرگی که کوه‌ها ایجاد کردن بینشون دریاست، اینا شکافته بشه، این آبها سرازیر بشند، این میشه گفت و یه جهتی فجرت شکافته شد. از یه طرفی این متلاطم میشه، یه سد با چند میلیون متر مکعب آب پشتش چنان به هم میریزه و چنان طوفان و تلاطم ایجاد میکنه که همه رو از بین میبره. وای به حال این که این دریاها همشون بخوان اتفاق بیفته، خدای نکرده خلیج فارس بخواد وصف بشه به دریای خزر، تمام ایران رو میشوره میبره. این حدود چند ده متر پایین تر از سطح دریاست، او بینشون شکاف بیفته، این آب را بیفته به سمت پایین یا به سمت حالا بالا تو نقشه جغرافیایی، همه رو به هم بریزه. یه احتمال دیگه هم گفته بودن که این ازل جوال و سویرت یعنی شعله ور شدن. تا حالا ما معنایی که میکردیم میگفتیم یعنی متلاطم شدن، که با فجرت هم سازگار باشه، که فجرت یعنی شکافته شدن. حالا شکافته شدن این حالت، از اون برم این نکته هست که کوهام سویرت، یعنی کوهام بریزن تو دریاها، خود ریختن اینا رو متلاطم میکنه و آبها میزنه بالا. اگه بگیم سجرت به معنای شعله ور شدنه، در ذیل آیه شریفه فجرت هم یه احتمالی رو مجمع البحرین مطرح کرده بود، گفته بود میدونید فجرت یعنی چی؟ یعنی دریاها شکافته میشه. در اثر چی؟ در اثر سقوط ستارگان. چون گفته بود اذ السماء انفطرت و از الکواکب انتصرت، یعنی بیفتن پایین. حالا همه ستاره هم لازم نیست بیفتن، یه شهاب سنگ به اندازه یک دهم زمین بیفته وسط اقیانوس آرام، تمام تقریبا زمین از بین میره. این آبی که از این ساطع میشه فوران میکنه، سیلان میکنه، میپاچه بیرون، تمام خشکی‌ها رو برمی‌داره. یعنی کافیه یه دونه از این ستاره‌ها، شهاب‌سنگ‌ها، حالا نه حتی به اندازه زمین، یک بیستم زمینم باشه، بخوره وسط اقیان، وسط اقیانوس هند. این افتادنش همان و این آبهایی که از او میزنه بالا طغیان میکنه این دریاها، همه قاره های اطرافشو خورد خاکشیر میکنه. لذا این هم به چه معناست؟ هم به یه بیان وقتی نگاه بکنید فجرت میشکافه، اون ستاره میفته پایین، هم به یه بیانی چون ستاره شهاب‌سنگ غرق شعله است، هم دریاها آتش میگیره. به یه بیانی اشاره کردم براتون در جبال و سیرت، اونجا بیشتر گفتیم که نگاه کنید یک اتفاقی رو در نظر بگید، یک اتفاق افتاده، این یه اتفاق با زاویه نگاه های مختلف میشه تعابیر متعدد ازش به کار برد. یعنی شما یه آسمان خراشی بریزه، وقتی این آسمان خراش میریزه شما میتونید بگید خورد خاک شیر شد، میتونید بگید خاک شد، میتونید بگید با زمین یکی شد، میتونید بگید از جا کنده شد، میتونید بگید فرو غلطید، همه تعابیر میشه کرد. اینجا هم در همینه، یک اتفاق افتاده، ستاره به بیان مجموع البحرین افتاد وسط دریا، این شهاب‌سنگ سرخ گدازان هم دریا رو به آتش میکشه، هم شکافته میشه دریا. بعضی از مفسرین که البته جالبم است، این حرف مال قرن چهاره، قبلا این مفسری بود اسمش آورده بودیم به نام قفال چاچی یا شاشی که مال منطقه اون چاچ در ماورا و نهر باشه، این گفته اصلا میدونید زیر دریاها جهنمه، یعنی همین مواد مذاب کف زمین، اینها میزنه بالا. حالا از کجا اینو گرفته، به چه بیانی گفته؟ گفته این معنای زلبهار و سجرت یعنی از زیر دریاها میزنه این مواد مذاب کف زمین بالا. گفته جهنم همون زیر دریاهاست، میاد رو. توجه بکنید همین الان در چندین نقطه زیر دریاها این دائما مواد مذاب در حال بیرون اومدن، سرچ هم بکنید به راحتی پیدا میکنید. یکیش مثلا در منطقه طرف شرق آفریقاست که این همیشه در زیر زمین این خروج مواد مذاب هست، یعنی آتشفشانهای زیر دریا که دائم میاد بالا و اینا اتفاقا هی میاد بالا میاد بالا، فشار بر پوسته ایجاد میکنه، این یهو یه جا فشار میاره. منتها چون صحرای عربستان صحرای یتیکه است، ما منطقمون منطقه یتیکه نیستیم، فشار به عربستان میاره، از شمال هم سیبری منطقه یتیکه، این وسط ما بین سیبری و عربها بمون از دو طرف فشار میاد، اینجا زلزله های منطقه ایران پدید میاد که این باعث میشه یهو پوسته های زمین در این منطقه میشکنه. پس این حالا اتفاقی که هست این که یه بار این اتفاق داره الان دائما میفته، این اتفاق به ناگاه در همه زیر پوسته های دریاها اتفاق میفته و مواد مذاب همه میزنه بالا، این هم یه تفسیر. بخر رازی یه تعبیری داره اینجا، میگه این حالا این قضا احتیاجی به این کارا نیست، خدایی که میخواد دنیا رو بین ببره یهو به آب دستور میده بشه نفت بسوزه، چرا انقدر دنبال توجیه میگردید که این آتش گرفتن از ریشه در زیر خاک داره یا در ستاره افتادنه؟ تا دیروز میگفت آب نسوزونه، حالا میگه بسوزونه. یه بیتی داره سعدی، البته حالا ما در بحثامون شعر نمیخونیم، در تفسیر الانم این به عنوان بحث گفت، آب را حسن تو با آتش اگر جمع کند، نتواند که کند صبر و شکیبایی را. حسن تو با آتش، آب آتش رو جمع میکنه، اون موقع نمیتونه یا همه چی به هم میریزه، آتش میشه. آی مکارم در تفسیر نمونه ایشون یک گام جلوتر رفته، گفته امروزه خیلی ثابت شده به این که اصلا خیلی خوب، و این چرا؟ به خاطر اینکه آب هیدروژن و اکسیژنه و اینا هر کدومشون قابل اشتعاله. آب تکافیه که تجزیه بشه به هیدروژن و اکسیژن به عللی و هر دو اینا آتیش میگیره. البته هیچ کدومشون آتیش نمیگیره به طور عادی، ولی خب هیدروژن اگر شکاف های هسته‌ای در شکل بگیره، حالا یا شکاف هسته‌ای یا گداخت هسته‌ای، در اینها انرژی هسته‌ای تولید میکنه. واقعیت اینه که گزارشی که شده علت شما نمیدونیم، ده ها بارم گفتیم اینجور امور نمیشه گفت چیه، چه میدونیم چیه. گزارشی که دادن گفتن دریاها شکافته میشه، فروزان میشه، متلاطم میشه، اتفاق بزرگ تو دریاها میفته. بیشتر از اینش خیلی یا باید کسایی بگن که میدانند، یا احیانا دیگه رجمن للغیبه، همجور چیزی گفتن بی دلیله. ما اینه که تا حالا گفتیم گزارشی بود از حرف مفسران بزرگ، ولی خودمون خبری نداریم چه اتفاقی میفته، متلاطم میشه یا شعله ور میشه، نحوه شعله ور شدنش چیه نمیدونیم. نکته دیگه بر اینجا این که این آیه سجرت متعارفن خوندن، ولی قرائت نسبتا غیر شاذی هم داریم، سجرت و از البحار و سجرت. اگر اینو بگیم سجر الماء عن نهر، که بخوایم متعدی باشه که بعد مجهولش که میکنیم معنا بگیریم، چون سجره رو ما از فعل سجرل ما گرفتیم که یعنی طوفان، خود فعل ثلاثی مجردش لازم بود. حالا اگه بخوایم ثلاثی مجرد رو ما متعدی بگیریم که بتونیم ازش مجهول بگیریم، دو تا مستر داره، یکی سجر الماء و النهره، یعنی آب رودخانه رو پر کرد، اون وقت سجرت میشه رودخانه یا دریا پر شد. حالا اون وقت دریاها پر بشه، دریا پر بشه یعنی در حقیقت آب بیاد بالا و همون با معنای شکافتن هم سازگار. یکی هم ببریم سجر زیدون از تنوره، یعنی زید تنور را روشن کرد، که اون وقت میشه سجرت، یعنی تنور روشن شد، اون وقت اینجا در دریا میشه دریا روشن شد، برافروخته شد، که دوباره اینم معناش میده. خب تمام، تا اینجا این شش صفتی که گفته شده، یک آسمان خورشیدش تاریک میشه، ستارهاش کدر میشن، کوها حرکت میکنن، اشار با معانی مختلفی که گفتی معطل میشن، وحوش محشور میشن با معانی که دو سه جلسه راجبش حرف زدیم، و آخرینش هم که ششمیش باشه چیه؟ دریاها متلاطم یا برافروخته میشن. اینها یه سوال مطرح داره، اینها مربوط به قبل قیامته یا بعد قیامت؟ یعنی اینا ساعات منتهی به قیامته یا نه ساعات منتهی به قیامت نیست، خود قیامته؟ هر دوش احتمال هست، هیچ دلیلی هم بر ترجیح یکی به نسبت دیگری نداریم که آیا مراد اینه که اینها اتفاق میفته بعدش قیامت شکل میگیره، اینا علائم قیامته، یا بگیم نه اینها اصلا وقتی قیامت شد این اتفاقات میفته. اما از این به بعد اون شش صفت بعدی که آورده میشه، اینا دیگه مربوط به خود قیامته، که حالا اولیش و از نفوس و زوجت. نفوس و زوجت دقت کنیم، مطالبش مهمه، بذارم تند بگیم که خیلی وقت گرفته نشه. راجع به نفس چندین بار صحبت کردیم، نفس به معنای تشخص شخصیت یک شی نفسشه، البته گفته شده که به معنای روحه و خیلی هم گفتن، مرحوم آقای مصطفی اینجاشون صحاح هم گفته، کتاب لغوی است که گفته نفس یعنی روح. مرحوم آقای مصطفی میگه این اشتباهه، چون این اصلا پیدایش روح و اینا اصطلاحات فلسفی است به این معانی که روح و نفس و اینا رو یکی میگیرن. روح البته در قرآن هست، اما اینکه نفس روح دانسته بشه، ایشون میگه این اصطلاحات فلسفی است که فلاسفه بعدها آوردن و بعدها نفس به معنای روح شده. اما به معنای خون هم هست، این بحثای صبحمون که مفصله، مالا نفس له و مالا نفس، که بحثایی که در مورد حیوانات داریم، مالا نفس له یعنی چیزی که دارای خون نیست. البته همونجا گفته بودیم نفس به معنای باز خون نمیتونیم بگیم، مجازن بهش میگن خون جهنده، یا چیزی که خون جهنده دارد و میگن نفس دارد. چرا؟ چون که انه با خروج خون از بدن نفس زائل میشه و شی تشخص خودشو از دست میده. قدر مسلم اینکه نفس به معنای هویت شخصی یک شیه، تشخص یک شیه، حالا سوا اون کانه که به روحش بشه یا به جسمش بشه. ما رو به سنگ هم میگیم این سنگ نفسها، خود این سنگ روح هم نداره، تأکیدن در این مسئله گفته بشه، دقت کنید باهاش کار داریم. اما لغت سخت داستان لغت زوجه. چرا سخت؟ برای اینکه اولا توجه بهش بکنیم که زوج الان که ما میگیم همینجوری به ذهنمون میاد و اکثرا گفتن به معنای جفته، زوج یعنی جفت، و اگه به این معنا گرفتید دیگه زوج و زوجه خیلی معنا نداره. به خاطر همین هم گفتن لغت زوجه غیر فصیحه و در قرآن هم نرفته به کار. قرآن هم هر جا میخواد بگه به زنها میگه زوج. همون نکته مهمش اینه که زوج به معنای یکی از دو شیه، یعنی زن و شوهر دو زوجند نه یک زوج، چون زوج یعنی یکی که دومی دارد. زن و شوهر چیان؟ دو زوجند، که حالا متعارفن ما میگیم، وقتی میگیم دو زوج یعنی که همه چهار نفرن. نه، زن و شوهر هر دوشون زوجند، لذا این زوج اونه، اون زوج اینه. پس اگه خواستید بگید زن و شوهری آمدن، باید بگید دو زوج آمدن یا زوجین تعبیر بکنید. اگر احیانا به دو تا گفتن زوج، اینو باید بگیم به نحو عام بدلی به کار رفته یا اطلاق بدلی به کار رفته، یعنی از باب این که به هر کدامشان میشود گفت زوج. خب نکته دوم این که همین زوجین هم در قرآن هم آمده دیگه، فجعل منه زوجین از ذکر و الانسا، میخواد ذکر و انسا رو بگه، میگه زوجین، تعبیر به زوج نمی کنه، زوجین که یکشون ذکره یکشون انسا. اما نکته مهمش اینه که در بسیاری از جاها زوج به کار رفته ولی اصلا به معنای جفت نیست. معروفترینش آیه شریفه است که خیلی هم خوندید و در سوره واقعه که میفرماید که بله میفرماید آیه شریفش که زوجان در ازواج به کار میده، کنتم ازواجن ثلاثه، شما ازواج بودید. یعنی چی ازواج بودید؟ یا در سوره الرحمن تعبیری که داره فیه ما من کل فاکهتن زوجان، این آیا به معنی اینه که نر و ماده گرفته؟ خب اونجا رو میگن، میگن از هر میوه یک نری و یک ماده. ولی در ازواج یا ثم جعلکم ازواجا، یعنی تو شما رو ازواج قرار دادیم. با بحث ما بسیار نزدیکه، چون ما داریم بزنیم زن نفوس و زوج جد، یعنی چی؟ زوج اگر به معنای جفت بگیریم یعنی چی؟ که ما ازواج و کنتم ازواجن ثلاثه اصحاب الیمین اصحاب الشمال و سابقون از سابقون. شما ازواج بودید یعنی چی؟ به ذهنمون نرسته ازواج اونجا یعنی چی. متعارفن اومدن گفتن ازواج جمع زوجه، اما زوج یکی از معناش همینی گروه دسته. کنتم ازواجن ثلاثه یعنی شما دسته های سگانه اید. اما خب چه ربطی بین لغت زوج به معنای جفت با ازواج وجود داره، با گروه، با دسته؟ به نظر میرسه ما میخوایم اینجا اجتهاد لغوی بکنیم، بگیم زوج یعنی هر چیزی که مقارن و قرین با چیز دیگری است. هر چیزی که قرین مقارن و همراه و متحد در برنامه با یه چیز دیگری است، این زوجه. حالا اون چیز دیگه یکی باشه یا دسته باشه. اگه یکی باشه، یک به یک باشه، میشه جفت. اگه من برنامه‌ام با یه گروهی یکی باشه، مقارن با اونها باشم، میشه دسته. پس معنای زوج یعنی آنچه مقارنه و متحد در برنامه با اشیاء دیگری است. حالا سوا اون کانه که اون اشیاء دیگه واحد باشن، مثل سرنوشت زن و مرد با هم یکیه، برنامه شون یکیه، زندگیشون یکیه. یا نه، این مقارنت و همراهی و اتحاد در برنامه، این اتحاد در برنامه رو بعضی لغویین گفتن، این اتحاد در برنامه یک با یک نیست، یک با جمعه، یه گروهی هستن که با هم برنامه واحد دارن. و شاید و علی ذلک که تعبیر زوجات میکنیم ما برای کسی که 4 تا زن داره، این که زوجشه که دیگه یک به یک نیست، که میخواد بگه اینها گروهی هستند که همشون زوجن، یک زوج مرده، 4 تا زوج هم زنن، اما برنامه واحد دارن. این که 4 ازواجه بازم همشون زوجن، ولی اونجا باید میگفت سلس، خمس، چیزی اضافه میکرد، حالا به تعبیر زوج نمیگفت، چیز دیگه میکن. حالا از لغت بیاییم بیرون، چه زوج به معنای این باشه که ما میگیم، چه اون به معنای گروه و دسته باشه، بالجمله دوتا معنای بسیار معروف داره. یکی به معنای همین نفر دوم داشتن، یعنی یک عدل داشتن، اما عدلی که در برنامه با شما مسابقه و همراهه. دو، گروهی که برنامه واحد دارن، به اونا میگن زوج. خب حالا تزویج به چه معنا میشه؟ تزویج میشه جعل و شی زوجن، یعنی این رو زوج قرار بدید. تزویج اگر از یک فرد باشه میگید یک فرد و زوج فرد دیگر قرار میده. اگر از گروه بیاد یعنی یک فرد رو جزء گروه دیگر قرار میده، یک فرد رو از زمره گروه دیگر قرار میده. این هم میشه تزویج، یعنی او رو وارد گروهی بکنید که این گروه دارای برنامه متحدی هستن. با توجه به این نکته وارد آیه شریفه بشیم. خب می فرماید و اذن نفوس و زوجت، وقتی که جانها، خیلی ترجمه کردن انسانها، هر کسی این تزویج می شود. تزویج می شود یعنی چی؟ در کلمات مفسرین معانی متعددی است. یک، گفتن که این یعنی براش زوج دومی قرار داده میشه. چی باشه؟ بدن. گفتم به خاطر اینکه شما به محض اینکه مردی، لا اجل لا قدر الله، بعد 120 سال از الان شما بعد از اینکه مردید میذارن تو خاک، ارواح میرن عالم برزخ منتظر میشینه. بدنا چی میشه؟ پوسیده میشه. وقتی که سور و دمیدن دوباره ارواح به اجساد برمیگردن. پس ازن نفوس و زوجت، یعنی وقتی اون جانها که در برزخند روز قیامت دوباره بهشون بدن میدن. پس عبارت است از تقارن روح با بدن. یک، حالا به همون بدن متکلمین میگن، به بدنی مناسب با عالم و نشئه به بدن دیگه بش بدن، حالا بدن مادی نباشه بدن دیگه باشه. پس ازن نفوس و زوجت، یعنی شما طرف مرده، بدنش یه طرف رفته، روحش یه طرف، دوباره قرار قیامت بشه، پس دوباره قرار او تزویج بشه. یعنی چی؟ یعنی یه عدل دومی بهش بدن. عبارت است از زواج روح با بدن. این احتمال اول. احتمال دوم، بگیم این اشاره به همون کنتم ازواجن ثلاثه است. ازن نفوس و زوجت، یعنی نفوس وارد گروه های خودشون میشه، وارد میشن تو دسته ها. حالا این دسته ها سه تا، قرآن میگه اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، سابقون. حضرت علی که میایید میگن آقا حضرت علی تشریف ببرید تو اون دسته مربوط به خودتون. زوجت یعنی گروه بندی شده، نفوس گروه بندی میشن. یا عده گفتن دسته ها بیشتر از سه تاست، خیلی زیاده. وسیق الذین اتقوا الی رب الی الجنه زمر، اینها میرن به سمت بهش. وسیق الذین کفروا الی جهنم زمر، اونا میرن طرف گروه گروه. سیق الذین زمر، زمر 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 میرن گروه گروه، هر کی با گروه خودش. یه عده گفتن شما در دنیا با چه سر و سری داشتی با همون گروه میری، جز کدام ملک و سلطان و شاهی بودی با همونا میری. و کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد، هر جا همونجا بودی همونجا بود. یک احتمال دیگه ای گفتن که هر کسی تزویج با اعمالش میشه، یعنی فرد با عملش قرین میشه، پس تزویج به عمل میشه. اما عملش خوب بوده، خوب بد بوده، بد. یه احتمال آخری هم ابن عباس مطرح کرده، گفته این زوجت به معنای تزویج با حورالعینه. ازن نفوس و زوجت، مؤمنین با حورالعین و کفار و فسقه با شیاطین قرین میشن. اونجا تعبیر البته دیگه تزویج به کار نمیبره، میگه مقارنت. اینم تعبیریست که ابن عباس به کار برده. خب اینم از این. یه نکته ای رو در رابطه با لغت زوج اشاره کنیم. در یه آیه قرآن داره هازا یوم الفصل الذی کنتم بهی تکذبون، این همون روز جدایی است که شما بهش تکذیب میکردید. احشر الذین ظلموا و ازوا جهم و ماکان و یعبدون. این ازواج هم دوباره همین نقارا توش هست، این الذین ظلموا و ازواج هم، این کیا اونجا دوباره اینه، یعنی با زن بچه شون، با زنانشون گفتن، نه گفتن یعنی با گروهشون. الذین ظلموا، محشور بشید با گروهتون. ازواج اونجا به معنای باز همین گروه. احشر الذین ظلموا و ازواجهم، و اونایی که شبیهشون هستن، اونایی که قرینشون بودن در دنیا، یا بگیم نه اصلا با گروهشون. خب این هم از این. و از نفوس و زب جد بعد میرسه به یک سؤالی بسیار مهم که یه بحث تاریخی هم باید انشالله شنبه راجبش بکنیم، و اون از نفوس و از الموعودت و سؤلت، که اصلا این داستان موعوده یعنی زنده به گور شده ها آیا چیه، چی بوده قصهش، در قریش بوده، در غیر قریش بوده، اصلا کجا بوده و قصهش چیه، انشالله روز شنبه راجبش حرف بزنیم.